بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی همراه با همکارانم با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از امیر آرمین.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. لایحه حقوق بشر ایران به سنای آمریکا ارائه شد. سم براونبک سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کانزاس لایحه ای را با نام حقوق بشر ایران به سنای آمریکا ارائه کرده است. به موجب این لایحه باید نماینده ویژه‌ای از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تعیین شود که بر حمایت از هواداران دموکراسی و حقوق بشر ایران و نیز اصلاحات در رسانه‌هایی که بودجه آنها را دولت آمریکا تعیین می‌کند نظارت داشته باشد. بانک صادرات ایران از خدمات مالی بانک‌های آمریکا محروم شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد بانک صادرات ایران در انتقال پول به گروه‌های تروریستی از جمله حزب الله لبنان فعال بوده است. بانک بنا به قانون تحریم ایران از سوی آمریکا به دنبال گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال 1358 نهادهای مالی و بانکی ایران از دسترسی مستقیم به نظام بانکی آمریکا محروم شدند، اما به صورت غیر مستقیم و از طریق بانکی کشور سوم می توانند از پاره‌ای از این خدمات استفاده کنند. وزارت خزانداری فدرال می گوید حالا آن مسیر غیر مستقیم را به روی بانک دولتی صادرات ایران بسته است. محاصره دریایی لبنان از سوی اسرائیل پایان یافت. میری اسین سخنگوی دولت اسرائیل روز جمعه گفت نیروی دریایی زیر نظر سازمان ملل متحد کنترل آبهای لبنان را بر عهده گرفته است. ایتالیا فرماندهی نیروی دریایی ملل متحد در لبنان را بر عهده دارد و ناوگان فرانسه و یونان در حال گشت‌زنی در آبهای لبنان هستند. در خشونت‌های روز جمعه عراق دست کم 20 نفر جان خود را از دست دادند. در درگیری‌های مسلحانه در شهر مصیب دست کم 6 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. بر اثر انفجار اتومبیل در شهر حصوا 2 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند و در خشونت‌های جداگانه در بغداد هم دست کم 9 نفر جان خود را از دست دادند. بر اثر یک انفجار انتحاری در افغانستان دست کم 16 نفر کشته شدند. انفجار روز جمعه در مرکز شهر کابل پایتخت روی داد. پلیس افغان میگوید هدف حمله که در نزدیکی سفارت آمریکا در افغانستان روی داد کاروان نظامی آمریکا بود است. بنا به گزارش‌ها 2 سرباز آمریکایی و 5 سرباز دیگر از نیروهای ائتلاف در میانه کشته شدگانند.
با سپاس از امیر آرمین. اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تازه ترین تحولات در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، واکنش سفر خاتمی به ایالات متحده، برگزاری یک کنفرانس در رابطه با مبارزه با تروریسم و گزارش‌های دیگر. یک مقام ارشد روس روز جمعه گفت اگر جمهوری اسلامی بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی را از ایران اخراج کند، روسیه ساخت نیروگاه بوشهر را متوقف خواهد کرد. مقامات روسیه همیشه تلاش کردند مسئله نیروگاه هسته‌ای بوشهر را از بحران بر سر برنامه هسته‌ای ایران که از نظر واشنگتن پوششی برای پیشبرد برنامه تولید سلاح هسته‌ای است جدا نگاه دارند. سرگی کریانکو سرپرست سازمان انرژی اتمی روسیه در مصاحبه با خبرگزاری رویتر با تاکید بر موضع رسمی روسیه گفت بوشهر تحت کنترل سازمان ملل متحد است و نباید در رابطه با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی نگرانی ایجاد کند. آقای کریانکو که برای شرکت در کنفرانسی در لندن به سر می‌برد گفت ساخت نیروگاه بوشهر طبق برنامه به پیش می‌رود و راکتور این نیروگاه سپتامبر سال آینده راه اندازی خواهد شد. سوخت مورد نیاز هم 6 ماه زودتر حدود ماه مارس یا آوریل به ایران ارسال می‌شود. اما عدم همکاری ایران با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی توقف عملیات در بوشهر را به دنبال خواهد داشت. آقای کلینکو گفت اگر بازرسان سازمان ملل از ایران اخراج شوند، ما بلافاصله کار در نیروگاه بوشهر را متوقف می‌کنیم. آقای کلینکو گفت فکر می‌کنم دلیل اینکه ایران هنوز بازرسان را اخراج نکرده همین است که می‌داند با اخراج بازرسان ما هم کارمان را تعطیل می‌کنیم.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس به منظور نمایش مخالفت خود با سفر خاتمی به آمریکا در مقابل ساختمان شبکه تلویزیونی فاکس دست به تظاهرات زدند. فیروزه خطیبی گزارش میدهد.
روز گذشته ایرانیان ساکن لس آنجلس در تظاهراتی که با همکاری چند سازمان دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار شده بود، با نمایش تصاویری از شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در مقابل ساختمان شبکه تلویزیونی فاکس گرد هم آمدند و مخالفت خود را با حضور محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران و سخنرانی او در چند مؤسسه مذهبی و فرهنگی در آمریکا ابراز داشتند. خانم رویا تیموری یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات:
من امروز اومدم اینجا به دلیل اینکه نتونستم برم واشنگتن و حقیقتاً چون مدارس شروع شده فکر کردم خیلی از مادرها و پدرها همین موقعیت منو دارن و خواستم یه سهمی داشته باشم برای اعتراض به آمدن خاتمی به آمریکا. و دلیلی که اومدم جلو فاکس این هست که ما میخواییم پوشش خبری خارجی هم داشته باشیم و مردم آمریکا بدونن که واقعا چه خبر هست تو هم آمریکا هم در ایران. و اومدن خوشبختانه اومدن پایین و صحبت کردن.
ازتون چی پرسیدن؟
از من پرسید به چه علت ما اینجا هستیم. گفتم اعتراض به علت اعتراض به حضور خاتمی. من ایران محور شرارت هست و چطور اجازه میدن که کسانی که سردسته این شرارت هستن وارد آمریکا بشن و همینطور واسه خودشون هر جا که دلشون میخواد برن و سخنرانی بکنن.
از خانم تیموری نظر او را درباره لایحه پیشنهادی سناتور براونبک، سیاستمداری که از نزدیک مسائل مربوط به ایران را تعقیب می‌کند، درباره انتصاب یک نماینده ویژه برای ارتقاء حقوق بشر و هماهنگی با گروه‌های دموکراسی‌خواه ایرانی در داخل ایران که روز گذشته از سوی این سناتور آمریکایی ارائه شد می‌پرسیم.
من فکر می‌کنم حرکت خیلی حرکت درستیه اگر درست بره جلو، فرمالیته نباشه. اگر این کسانی که مامورای هستن که دارن میرن اونجا به وضعیت حقوق بشر رسیدگی بکنن واقعا اجازه داده بشن برن درون سلول‌های زندان‌ها، برن بند 209 رو ببینن، برن زندان گوهردشت رو ببینن با زندانیان سیاسی که ما میشناسیم، میدونیم کیا هستن که واقعا الان سال‌هاست اونجا دارن پوست میندازن. حقیقتا هم همین هست، شکنجه هایی که سرسام‌آور اینا تحمل کردن، برن اینا رو ببینن، نه اینکه بفرستنشون به بندای تمیزی که تلویزیون و یخچال همه چی داره و آقایون چکای برگشتی دارن. نخیر، برن زندانیان سیاسی ما رو ببینن، برن خانواده هاشون رو ببینن، برن کودکان خیابونی ما رو ببینن که چه وضعی نسل آینده ما رو چجوری ناخونده دارن نابود میکنن. اگر اینطور برن جلو من موافقم، ولی اگه بخواد از لحاظ تبلیغاتی باشه که خب قبلا هم آقای کوفی انان این کارا رو کردن، تشریف بردن هفته پیش ایران و چه کردن؟ هیچ کاری نکردن.
یکی دیگر از شرکت کنندگان خانم ملیحه در مورد حضور خود در این تظاهرات اعتراض آمیز به رادیو فردا چنین میگوید:
چطور وقتی یه پدر مادر پیری میخوان بیان بچه‌شون رو ببینن، یا یه بچه‌ای میخواد بیاد پدر مادرش رو از ایران ببینه، به مردم عادی ویزا نمیدن، ولی به این کسی که دستش تا آرنج به خون ملت ایران آغاشته است، کسی که تمام در زمانش سنگسار زنان بوده، شکنجه بوده، کشتار زندانیای سیاسی بوده، کشتار قطرهای زنجیره‌ای بوده، به این آدم ویزا میدن، این آدم قاتل بلند شه بیاد اینجا که بیاد گفتگوی تمدن‌ها کنه. از کدوم تمدن میخواد صحبت کنه؟ از قتل اکبر محمدیا تو زندان؟ از قتل فیض مهدویا تو زندان؟
آقای دانیال حضور محمد خاتمی در آمریکا را بخشی از یک بازی قدیمی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
دقیقاً در بازی که به اصطلاح امثال خاتمی بازی می‌کنند و در یک طرف قضیه و در طرف دیگه احمدی نژاد وایساده، با یه مثال روشن ما می‌تونیم اینا اینطوری توصیف بکنیم که احمدی نژاد مثل یک گرگ شاخدار می‌مونه که این گرگ در ملأ عام پاره میکنه، حمله میکنه، جنایت میکنه، تهدید میکنه، تروریست صادر میکنه، اون برای قضیه در حقیقت روباه شیاد وایساده به نام خاتمی و امثال خاتمی که اینا با پنبه سر میبرن، اینا متناقض صحبت میکنن، اینا با تمام قوا پشت تروریست وایسادن، ولی برخلاف زبان تیزی که احمدی نژاد داره، اینا با فریبکاری و به اصطلاح خریدن زمان برای رژیم پیش میرن. و این بازی به نظر من الان 10 ساله که ادامه داره و ما هر چقدر که با این بازی پیش بریم، این آخونده چه گرگایی مثل احمدی نژاد، چه روباهایی مثل خاتمی، اینا میتونن تا اینا تا بی نهایت بازی کنن. و این بستگی به ما داره که این بازی رو که متوقف بکنیم و که به لحاظ جهانی با اینا بتونیم برخورد جدی بکنیم.
گزارش فیروزه خطیبی رو میشنیدید از تظاهرات ساکنین ایرانیان ساکن لس آنجلس در اعتراض به سفر آقای خاتمی به آمریکا. فعالان حقوق بشر در ایران میگویند بنا به گزارش‌های رسیده، زندانیان گوهردشت گفتند زیر فشار قرار دارند که شهادت بدهند ولی الله فیض مهدوی در زندان اقدام به خودکشی کرده است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر میگوید مهم نیست که مرگ آقای مهدوی نتیجه اعتصاب قضا بوده یا اقدام به خودکشی، مسئله مهم این است که مسئولان زندان مسئول حفظ جان و سلامت زندانیان هستند و نتوانستند از عهده انجام این وظیفه برایند. مهرانگیزه کار:
به طور کلی سازمان زندانها یا هر نام دیگری که داشته باشه تشکیلاتی که ناظر هست بر زندان، مسئولیت حفظ جان زندانیان رو داره، به این معنا که باید مراقبت بکنه که اونها امکانات خودکشی نداشته باشن، یا اگر که به نظر برسه تحت فشارهای روحی زیادی هستند و احتمالاً ممکن است که دست خودکشی بزنن، شرایط را برای اونها باید تعدیل بکنه. جان زندانی هم از اینکه متهم باشه یا محکوم باشه، در هر حال مثل حق حیات هر انسان آزادی محترمه و چون در اختیار افراد و اشخاصی قرار میگیره که مرتبط هستند با حکومت و با قوه قضاییه، بنابراین اونا باید پاسدار و حافظ حیات زندانی باشند. آقای فیض مهدوی در هر حال یک زندانی سیاسی بوده، به طور کلی در سیستم های مختلف قضایی برای زندانیان سیاسی جایگاه متفاوتی در زندان‌ها در نظر می‌گیرند، به حدی که اونها حقوقشون بیشتر مراعات میشه از هر حیث تا دیگر متهمین مثل متهمین یا محکومین جرائم عادی. ولی از اونجا که در ایران اساساً متهم سیاسی رو حتی طبق قانون به رسمیت نمی‌شناسند، این اصل زیر پا گذاشته شده و مراعات حقوق زندانی سیاسی اساساً در دستور کار قرار نداره. لذا باید گفت که سازمان زندان‌ها یا به طور کلی تشکیلات ناظر بر زندان با اتفاقاتی که اخیراً شاهدش بودیم، مثل اعتصاب قضای زنده یاد اکبر محمدی یا مرگ مشکوک آقای فیض مهدوی، کاملاً قصور داشته، کوتاهی داشته، غفلت داشته در رسیدن به وضعیت زندانیانی که در اختیارش بوده و کاملا این حق خانواده هاست و حق وکلاست که علیه این غفلت و علیه این وظیفه نشناسی اعلام جرم بکنند و توجه بدهند، تا اینکه بلکه از تکرار این وقایع جلوگیری بشه.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم می‌توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر و در آستانه پنجمین سالگرد حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا، رشته سخنرانی‌هایی در رابطه با امنیت ملی آمریکا و تروریسم انجام داده است. در این زمینه گزارشی داریم از پریچهره فرزام.
بر گزارش کاخ سفید از حل مشکلاتی که پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن ایجاد شده بود نام برده است. کاخ سفید میگوید آمریکا ابتدا 4 مرحله اساسی را در رابطه با توطئه حمله های تروریستی شناسایی کرد. نواقصی که در هر یک از مراحل اساسی در چهارچوب دفاعی آمریکا وجود داشت برای ساختار امنیت بیشتر در کشور و کمک به جلوگیری از یک حمله تروریستی دیگر. کاخ سفید میگوید هرچند که با گذشت 5 سال پس از حمله های تروریستی کشور ما امن‌تر شد، اما آمریکا با دشمنان مصممی روبروست. ما هرگز تا زمانی که این دشمنان را کاملا و برای همیشه شکست ندهیم آرام و امن نخواهیم بود. طی 5 سال گذشته ما مبارزه خود را علیه تروریست ها در داخل و خارج از خاک آمریکا انجام دادیم. کاخ سفید سپس از 4 مرحله‌ای که در رابطه با حمله های تروریستی شناسایی شده است صحبت می کند. نخست آنکه رئیس جمهوری دکترین جدیدی را اعلام کرد. دولت هایی که به تروریست ها پناه می دهند یا از آنان حمایت می کنند به همان اندازه گناهکارند که تروریست ها و در نتیجه مسئول شناخته می شوند. مورد دوم آن است که با توجه به نواقص موجود در نظام دفاعی ما بود که تروریست های القاعده به سرکردگی اسامه بن لادن توانستند موفق به اجرای طرح تروریستی خود بشوند. پس از واقعه حمله های تروریستی وجود تکنولوژی پیشرفته، تغییرات مهم در نظام روادید ورود به آمریکا، انگشت نگاری و وجود یک بانک اطلاعاتی بسیار فشرده محدوده فعالیت تروریست ها را در خاک آمریکا بسیار کم کرد. مرحله سوم آن است که اداره فدرال آگاهی آمریکا FBI اولویت نخست را به حفظ و حراست کشور در برابر تروریست ها داده است. گروه های ورزیده اطلاعاتی در سطوح محلی، ایالتی و فدرال کار اجرای قانون را در این باره بر عهده گرفتند. آنان یک هدف روشن دارند: شناسایی کردن تروریست ها، پیدا کردن محل آنان و متوقف کردنشان قبل از آن که فرصت انجام اقدامات تروریستی خود را داشته باشند. و بالاخره چهارمین و آخرین مرحله‌ای که کاخ سفید در گزارش خود به آن اشاره می‌کند، یا همان شکاف دفاعی که باعث شد هواپیما ربایان بتوانند در روز 11 سپتامبر 5 سال پیش 2 هواپیما را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی بکوبند، اکنون با تأسیس نظام دفاعی حمل و نقل برطرف شده است. در حال حاضر هر یک از مسافران هواپیماهای مسافری باید از چندین محل عبور کنند و بارها دستگاه‌هایی که با آخرین تکنولوژی‌ها مجهز هستند خود آنان و کیف‌های دستیشان را بازرسی کنند. به عبارت دیگر راه ورود تروریست‌ها به داخل هواپیماهای مسافری بسته شده است. کاخ سفید در گزارش خود می‌گوید ما تلاش می‌کنیم که چند گام جلوتر از تروریست‌ها باشیم. در رابطه با تروریست‌ها آمریکا در جهت نظام تهاجمی گام برمی‌دارد.
گزارش پریچهره فرزام را میشنیدید. از روز 11 سپتامبر یک کنفرانس بین‌المللی ضد تروریسم در رباط پایتخت مراکش برگزار می شود. یکی از برگزار کنندگان این کنفرانس در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه از همه روحانیون مسلمان خواست تروریسم را با هر نام و شکلی که انجام می شود محکوم کنند. فریده رهبر گزارش می دهد.
در کنفرانس رباط علاوه بر نمایندگانی از سازمان یونسکو و سازمان عفو بین الملل، نمایندگان 15 سازمان نیز که در زمینه‌های مبارزه با تروریسم در اروپا و آمریکا فعالیت می‌کنند شرکت خواهند داشت. اتحادیه پارلمان‌های عرب و نمایندگانی از نهادهای ضد تروریستی در کشورهای عرب نیز در کنفرانس رباط شرکت می‌کنند. خالد مغربی از مسئولان برگزاری این کنفرانس به خبرگزاری خاورمیانه گفت در کنفرانس رباط تلاش می شود تا دیدگاه های تازه‌ای برای مبارزه با تروریسم عرضه شود. وی که در عین حال ریاست کانون وکلای جوان در مراکش را بر عهده دارد افزود فقر در بسیاری از کشورهای عرب از زمینه‌های اصلی پدید آمدن تروریسم است. خالد مغربی می گوید علاوه بر فقر آموزش‌های نادرست و تعصب‌های اسلامی را نیز باید از دیگر زمینه‌های رشد تروریسم در کشورهای عرب دانست. وی با غیر مسئول خواندن برخی از همه روحانیون مسلمان خواست با صراحت و روشنی کامل تروریسم را در هر شکل آن محکوم سازند. عملیات تروریستی گروه‌های افراطی اسلامی در مراکش در یک دهه اخیر صدها کشته و مجروح بر جای گذاشته است. تروریسم در عربستان و چند کشور عرب دیگر از جمله مصر، کویت و یمن نیز صدها کشته در پی داشته است. این در حالی است که بسیاری از اجرا کنندگان عملیات تروریستی در آمریکا و کشورهای اروپایی در سالهای اخیر از شهروندان کشورهای عرب بودند. خالد مغربی با اشاره به این موضوع گفت تروریسم با گذشتن از مرزها از هر ملتی چه عرب و چه غیر عرب قربانی گرفته و در آینده نیز خواهد گرفت. وی گفت در کنفرانس رباط در عین حال در این باره نیست که چگونه میتوان مبارزه با تروریسم را بدون پایمال کردن حقوق بشر گسترش داد مذاکره میشود. این کنفرانس از 11 سپتامبر به مدت 3 روز برگزار میشود.
فریده رهبر گزارش میداد. با اعلام کنارگیری تونی بلر از مقام نخست وزیری و رهبری حزب حاکم کارگر، مبارزه به منظور کسب رهبری حزب و نخست وزیری در درون حزب شدت گرفته است. در حالی که گفته می شود تونی بلر با گوردون براون وزیر خزانه داری به طور خصوصی توافق کردند گذار آرام رهبری از آقای بلر به گوردون براون انجام شود، سران دیگر حزب کارگر با خودنمایی در صحنه دارند چنان توافقی را به چالش می‌طلبند. امیر آرمین با استناد به گزارشی از اسوسییتد پرس درگیری‌ها و چالش‌های پیش روی حزب کارگر را گزارش می‌دهد.
چارلز کلارک از سران حزب که تا پیش از ماه مه که تونی بلر وی را از مقامش برکنار کرد متحد نخست وزیر بود، با حمله‌ای که به گوردون براون کرد نشان داد انتظار گذار چندان آرام رهبری حزب و دولت انتظاری بیهوده بوده است. چارلز کلارک به شدت از گوردون براون انتقاد کرد و شیوه رهبری وی در هفته جاری در آشفت بازار حاکم بر حزب را زیر سوال برد و گفت او نباید اطمینان داشته باشد که به طور خودکار جای نخست وزیر را می‌گیرد. چارلز کلارک میگوید چهره گوردون براون پس از دیدار حساس روز گذشته با نخست وزیر تحریک کننده بوده است. به اعتقاد چارلز کلارک گوردون براون باید با مسئله کنارگیری اعتراض‌آمیز 8 مقام بلندپایه حزبی از معاونت‌های دولتی نیز قاطعانه برخورد کند. استعفای اعتراض‌آمیز این مقام‌ها تونی بلر را وادار به اعلام کنارگیری کرد. آقای کلارک میگوید گوردون براون باید از این افراد قویاً فاصله بگیرد. چهره‌های برجسته حزب کارگر از گوردون براون به عنوان رهبر آینده حزب پشتیبانی می‌کنند و تلاش دارند با متحد شدن پشت سر او نگذارند تفرقه‌ای در حزب ایجاد شود. حزب محافظه‌کار رقیب با استفاده از چنان فرصتی می‌تواند قدرت‌ها از حزب کارگر بگیرد. سخنگوی تونی بلر درباره سخنان چارلز کلارک اظهار نظر نکرد، اما روس کلی وزیر جامعه ها در کابینه آقای بلر با انتقاد از چارلز کلارک گفت سخنان وی نادرست بوده است و علیه هر نوع تفرق انگیزی که به موقعیت حزب آسیب برساند هشدار داد. سران بلندپایه حزب کارگر که از مدت ها پیش شاهد نق زدن های مقام های حزبی و انتقاد از سیاست های تونی بلر خاصه در عراق بودند، امیدوار بودند با اعلام کنارگیری تونی بلر اوضاع در حزب آرام شود. شورش 8 نماینده حزب در مجلس عوام هشداری بود بر اینکه ممکن است حزب با یک شورش سراسری روبرو شود، نظیر شورشی که در حزب رقیب محافظه‌کار در سالهای دهه 1990 علیه مارگارت تچر روی داد که نه تنها به کنارگیری او از نخست وزیری و رهبری حزب انجامید، بلکه موجب شد حزب محافظه‌کار انتخابات را به حزب کارگر ببازد و این روند باخت طی 3 دوره انتخاباتی ادامه یابد. پرسش اساسی اکنون این است: آیا اعلام کنارگیری نخست وزیر اوضاع را آرام خواهد کرد؟ تونی بلر امیدوار است. او امیدوار است تا سال 1997 که دهمین سال تصدی پیاپی او در مقام نخست وزیری است در رأس دولت باقی بماند و این یعنی باقی ماندن آقای بلر تا ماه مه سال 2007.
امیر آرمین بود و گزارشی درباره درگیری‌های درونی حزب کارگر بریتانیا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
خب شنوندگان عزیز، میرسیم به بخش ورزشی برنامه. گزارش این ساعت را فریبرز غریب تهیه کرده است.
دنیای ورزش.
بعد از وقفه یک هفته‌ای در برگزاری رقابت‌های فوتبال لیگ‌های معتبر اروپایی به دلیل انجام مسابقات جام ملت‌های این قاره، این دیدارها از عصر شنبه پیگیری می‌شود. در انگلیس هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر روز شنبه با برگزاری 8 مسابقه آغاز خواهد شد که در اولین بازی اورتون در ورزشگاه خانگیش میزبان لیورپول است. در چند بازی مهم دیگر آرسنال از میدرزبرو پذیرایی می‌کند. بولتون، تیمی که آندرانیک تیموریان ملی پوش ایرانی به تازگی به آن پیوسته است، با واتفورد دیدار می‌کند. چلسی با چارلتون اتلتیک مساف می‌دهد و منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد میزبان تاتنهام خواهد بود. در اسپانیا هفته دوم مسابقات باشگاهی این کشور لالیگا روز شنبه با انجام 2 بازی آغاز می‌شود که در مهمترین دیدار بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه نیوکام میزبان اوساسونا، تیمی که جواد نکونام بازیکن ایرانی در آن عضویت دارد، خواهد بود و در بازی دیگر اتلتیکو مادرید از والنسیا پذیرایی خواهد کرد. 8 دیدار باقی مانده از هفته دوم روز یک شنبه برگزار خواهد شد. در ایتالیا و بعد از جنجال رسوایی فوتبال در این کشور، فصل جدید رقابت‌های سری آ روز شنبه با انجام 2 مسابقه آغاز می‌شود که طی آنها در اولین دیدار آسروم در المپیکو استادیوم پایتخت ایتالیا میزبان لیورنو، تیمی که رحمان رضایی هفته گذشته به آن پیوسته است، خواهد بود و در دومین بازی اینتر میلان در خانه فیورنتینا به دیدار این تیم خواهد رفت. ادامه اولین هفته از رقابت‌های سری آ روز یکشنبه پیگیری می‌شود که در مهمترین دیدار آس میلان در ورزشگاه سنسیرو میزبان لاتسیوی روم خواهد بود. و در آلمان اولین دور از رقابت‌های جام حذفی فوتبال این کشور روز شنبه با برگزاری 19 مسابقه پیگیری می‌شود که در 3 بازی مهم بایر مونیخ تیم علی کریمی در خانه سان پائولی به دیدار این تیم می‌رود. هانوفر تیم وحید هاشمیان میهمان دینامو درستن است و هامبورگ تیم مهدی مهدوی کیا هم به مساف اشتوتگارت کیک خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و از انجام میرسیم به آخرین بخش برنامه، امروز در تاریخ.
امروز در تاریخ. نهم سپتامبر 1942،
در این روز هواپیماهای ژاپنی با بمب‌های آتش‌زا ایالت اورگان آمریکا را مورد حمله قرار دادند.
نهم سپتامبر 1943،
در این روز در جریان جنگ جهانی دوم نیروهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه وارد بندر سالرنو در ایتالیا شدند.
نهم سپتامبر 1944،
در این روز برای نخستین بار یک طوفان دریایی شدید هلند را در هم نوردید و موجب خسارت‌های فراوان شد. در این روز بلغارستان از تصرف نیروهای آلمان نازی درآمد. در این روز نیروهای متفقین کشور لوکزامبورگ را از تصرف آلمان‌ها خارج کردند.
نهم سپتامبر 1945،
در این روز نیروهای اشغالگر ژاپن در اندونزی، کره جنوبی، تایوان و چین تسلیم نیروهای آمریکایی شدند.
نهم سپتامبر 1948،
در این روز دولت توده‌ای کمونیست در کره شمالی تشکیل شد.
نهم سپتامبر 1950،
در این روز دولت فرانسه دستور دستگیری کمونیست‌ها در این کشور را ابلاغ کرد.
نهم سپتامبر 1958،
در این روز زمین لرزه‌ای در الجزایر سبب مرگ بیش از 2000 نفر شد.
نهم سپتامبر 1956،
در این روز الویس پرسلی خواننده و نوازنده راک اند رول برای نخستین بار در شبکه سراسری تلویزیون آمریکا برنامه اجرا کرد.
نهم سپتامبر 1963،
در این روز در هم شکسته شدن یک صد در ایتالیا بیش از 4000 کشته بر جای گذاشت.
نهم سپتامبر 1965
در این روز چین کمونیست استقلال داخلی ناحیه تبت را به رسمیت شناخت. در این روز فرانسوا میتران از حزب سوسیالیست به نامزدی ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شد.
نهم سپتامبر 1993
و در این روز سازمان آزادی بخش فلسطین موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخت.
در لحظات پایانی مجله نگاهی داریم به سرخط چند خبر. در خشونت‌ها و انفجارهای روز جمعه در عراق دست کم 20 نفر، در افغانستان 16 نفر و در هند 35 نفر کشته شدند. بانک صادرات ایران از خدمات مالی بانک‌های آمریکا محروم شد و سم برانبک سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کانزاس لایحه‌ای را با نام حقوق بشر ایران به سنای آمریکا ارائه کرد. مجله نیمه شب را در همین جا می‌بندیم. بخش بعدی خبرها